ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ
آقای دکتر کاکاوند سلام.
درود بر شما.
ارادتمندم. ادامه صحبت درباره شعرهای استاد مهدی اخوان ثالث. شعر اخوان ثالث بزرگ رو خوندید و قرار شد در این برنامه بند بند توضیح بدید.
بله خواهش می‌کنم.
شعر چاووشی.
بله شعر چاووشی شعر خوب اخوان هست که هفته گذشته خوندیم و چند کلمه دربارش صحبت شد، ولی میدونم که خیلی از شعرخوان‌ها مثلا جوان‌ترها این شعر محبوبشونه و دوستان در بعضی از بخش‌های شعر بیشتر فکر کنن و صحبت بشه دربارش. من این رو در همین ابتدای کلام عرض کنم خدمتتون، به خاطر فرصت برنامه و جنس برنامه، جنس بحث، ما از یک منظر وارد یک شعر میشیم، یک چیزی که به ذهن اون میرسه تا جایی که به صلاح باشه و درست هم باشه خدمتتون عرض میکنیم. اما شعر خاصیتش اینه که مخصوصا شعر تمثیلی، شعر روایی، از منظرهای مختلف میشه رفت سراغش و دریافت‌ها و برداشت‌های متنوعی میشه از یک شعر تمثیلی کرد. برای همین راه رو نبندن به دیگر تفسیرها و دیگر توضیحات. حتی ممکنه یه چیزهایی ما در بحثمون سراغش نریم و قابل گفتن باشه.
چقدر این توضیح مهم بود که واقعا راه رو هیچ وقت نبندیم. یعنی با هر شعری، با هر مقوله‌ای بدونیم نگاه‌های دیگری، تفسیرهای دیگری هم میتونه وجود داشته باشه.
باید اینطور باشه، وگرنه که یک اثر تمام میشه با یک تحلیل دیگه. خود بنده هم اگر یک روزی، روزگاری در آینده دور یا نزدیک دوباره بخوام شعر چاووشی رو در منظر شما بخونم، ممکنه به نکات دیگری اشاره کنم که در اون لحظه اولویت ذهن من بوده. پس با این توضیح اجازه بدید بریم سراغ این شعر که بتونیم شعر چاووشی رو، در واقع بحث خودمون رو، بحثی که براش طراحی کردیم رو، به جایی برسونیم. گفتیم صحبت از سفره، صحبت از اینه که من راوی شرایط فعلی رو نمیپذیرم، بهش انتقاد دارم و صلاح میدونم که رها کنم این شرایط رو. و اشاره کردم به چند شعر سهراب که میگه دور خواهم شد از این خاک غریب که در آن هیچ کسی نیست که در بیشه عشق قهرمانان را بیدار کند. و در همون شعر بوش دریاها سهراب انتقادش رو به شرایط موجود میگه، اینجا جاییست که مردان بی همتی داره، مردان شهر اساطیر نداشت، قوارای اسطوره‌ای من نمیبینم و زن آن شهر به سرشاری کوشه انگور نبود. انگور در ادبیات سنتی ما و در ادبیات معاصر ما یک درجه ای از آگاهی درش هست. انگور و فرزندش به تعبیر رودکی به انگور میگه مادر می، یک درجاتی از آگاهی و شعور درشون هست، در وچه نمادین شعر فارسی. در شعر معاصر ما هم همینطوره. فروغ وقتی میگه که شبی از شبها مردی از من پرسی تا طلوع انگور، سهراب درباره فروغ میگه تا طلوع انگور چند ساعت راه هست. طلوع انگور اون دریافت و آگاهی است که برای سرودن شعر به کار میاد. بعضی وقت در شعرهای مختلف این ضرورت سفر رو بیان میکنه. دلیل اصلیش این است که اینجا رو نمیپسندم. اینجایی که وقتی ازش میپرسه کجا، میگه هر جا که اینجا نیست. اینجا نباشه بریم، حالا ممکنه جای دیگر هم چیز خوبی نباشه. من این رو باز عرض کنم که در این شعر به این نکته بر نخوریم که شاید موضوع شعر اخوان اینه که رها کنه ایران رو و مهاجرت کنه. شاید میشه این برداشت رو کرد، خود اخوانم یه جایی گفته بود، ولی ماجرا اینه که در زندگی اخوان تا سال پایانی عمرش اخوان یک بار مسافرت مقطعی به خارج از ایران کرد، آدم مهاجرت کردن نبود. ضمن اینکه بارها در شعرهای دیگرش این رو گفته که جای دیگر هم خبری نیست، میگه خانه خالی ماند و خان بی آب و نان، وانچه بود آش دهن سوزی نبود، این شب استاری شبی بس هولناک، لیک پشت تپه هم روزی نبود. یک جای دیگه هم نمیشه اون آرمان شهر رو پیدا کرد. اون آرمان شهری که اخوان تو همین شعر اشاره میکنه بهش که شرایط خوبی داره، بذارید من این عبارت رو بخونم. به آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دائم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن. این جای خوبیه، جای ایدئال و آرمانی هست که اونجا شعر میروید، اونجا شهری روشن از یک دریای تیره بیرون اومده، یعنی اتفاقای خوبی میفته. این یک رویای انسانیه، قرار نیست که حتما تجسم مادی داشته باشه. همون شهری که پشت دریاهاست و سراب میگه که در آن پنجره ها رو به تجلی باز است، دست هر کودک 10 ساله شهر شاخه معرفتی است، بام ها جای کبوترهایی است که به فواره هوش بشری مینگرند، خاک موسیقی احساس تو را میشنود. دنیای قشنگیه. این دنیای قشنگ دنیای آرمانیه، یک ذهن آرمانگرا و آرمان پسنده، که میدونیم هنرمند در یک دستبندی کلی آرمان پسنده، آرمانگراست. چون ممکنه شیوه بیانش یکی پلشتی ها رو بیان میکنه برای اینکه اون دنیای قشنگ ذهنیش تجلی پیدا کنه، یکی مستقیم میره اون دنیای قشنگ رو توصیف میکنه، ولی نهایتا این آرمانگرایی در ذهن هنرمند هست. و دلیل اصلی این که هنرمندان عموماً در جوامع مثل دیگران نیستند و ناسازگارند، یا بهتر بگم قدرت‌ها و حکومت‌ها عموماً با هنرمندان درجه یک زیاد میونه خوبی ندارند. یکی از دلایلش اینه که جهان واقعیت همواره با رویاهای بزرگ هنرمندان انطباق نداشته، یعنی هنرمند عموماً ناراضی از وضع موجود، و این نارضایتی اتفاقاً نعمتی است. به نظر من باید قدر این نارضایتی هنرمندان رو دونست، چون اونها در واقع یادآوری کننده آن چیزهایی هستن که نیست و باید دنبالش باشیم. انسان به شکل معمولش دنبال رویاهای خودشه، و در هنر هست که این رویاهای یادآوری میشه. یک انیمیشنی چند سال پیش من دیدم که گاهی وقت سر کلاس برای شاگردان پخش میکنم، شاید شما دیده باشید، دنی بوی. یک شهری است که هیچکی سر نداره تو اون شهر، یک نفر فقط سر داره که قهرمان قصه ماست. تو این شهر که آدمو سر ندارن زندگی عادی میکنن، انگار نه انگار که سر ندارن، یعنی رفت آمد شروع میکنن، اگرچه هی تصادف میکنن، به هم میخورن، تو پیاده رو میفتن، باز پا میشن، انگار نه انگار اتفاق افتاده، میرن. سر شب چراغ خونهاشون روشن میکنن، صبح که میشه چراغ رو خاموش میکنن، چراغ خطر دارن سر چهارراهشون، یعنی همه چی انگار همون چیزیه که در جهان ما اتفاق میفته. حتی سینما دارن، میرن سینما، فیلم برعکس پخش میشه، ولی نشستن سینما رو بدون این که سری باشه و چشمی باشه میبینن. یک زندگی عادی که همه برای خودشون دارن زندگی میکنن، انگار نه انگار که سر ندارن. حتی گدایی در اون شهر هست که مثل دیگران سر نداره، اما اون یه دونه رو سینش نوشته نابینا، انگار دیگران بینا باشن. خیلی طنز تلخ عجیبی داره. قهرمان قصه ما یک ماجرای عشقی براش پیش میاد، این یأسی هم که در یک جامعه‌ای که هیچکی سر نداره او آزار میبینه، فقط تنها کسی است که میبینه، باعث میشه نهایتا سر خودش رو با گیوتین از تن جدا میکنه، میشه یکی مثل همه. صحنه تاثیرگذار قصه اونجاست که این تازه سرشو در گیوتین قطع کرده، پا میشه بدون سر، میاد تو کوچه، تو خیابون، همون خیابونی که ما بارها دیدیم توی فیلم. اما این دفعه کیفیت خیابون فرق داره، مه گرفته همه جا رو، و آدم ها که راحت می رفتن به هم می خوردن، زمین می خوردن، ماشین زیرشون می گرفت، این خیالشون نبود، حالا همه کورمال کورمال دستاشون رو بلند کردن که یه وقت به جایی نخورن، زمین نخورن. آدم فکر می کنه که اینا یهو چطور شد که ندیدن رو متوجه شدن. اولین چیزی که به ذهن من می رسه اینه که انگار اعتماد داشتن به یکی که می بینه، یکی بود که می دید، یکی بود که سر داشت. جامعه به اعتماد اون یکی که سر داشت راحت تر داشت زندگی میکرد. لحظه که دنی بوی هم دیگه سر نداره، حالا دیگه همه چی پر از تردید شده، پر از وهم شده، پر از خطر شده. من اینو تعمیم میدم، این برداشت لحظه‌ای شخص من از اون فیلم، شاید چیزای دیگه بشه برداشت کرد. من اینو تعمیم میدم به این ذهنیت که عرض کردم، هنرمندان در جامعه در واقع چشمهای بینای جامعه هستند، و جهان با حضور هنرمندان با خیال راحت تری زندگیش رو ادامه میده، چون همیشه یادآوری میشه اون چیزی که روز اول دنبالش بودیم یادمون رفته، یا چیزهای دیگه ی حواس اونو پرت کرده، این هنرمند یه سره تکرار میکنه. اگر مهربانی است، اگر صلح، اگر هوشیاری و آگاهی است، هر چه در شعرهای اخوان میبینیم، در شعر بزرگان دیگر هم میبینیم. حالا خدا کنه که زیاد بیراهه نرفته باشم، ولی قرار ما بر اینه که هنرمند رو اینجوری باور کنیم که چون به تعبیر استاد شفیع کدکنی آنچه میبینم نمیخواهم و آنچه میخواهم نمیبینم، هنرمند آن چیزی که میخواد نمیبینه، چون رویایی اون چیزی که میخواد، یک جهان آرمانی، اوتوپیا، آرمان شهری که در واژه‌های فارسی هست.
کاندینسکی نقاش هم یه تعبیری داره که میگه اگر جامعه رو مثل یک مثلث در نظر بگیریم، هنرمند و این مثلثی که داره حرکت میکنه به جلو، هنرمند نوک پیکان این در واقع مثلث رأسیه که داره باعث میشه که بشکافه، مسیر رو هموار بکنه و جامعه رو با خودش بکشونه.
این طبیعی ترین شکل تصور از رابطه هنرمند با جامعه است. اما جامعه‌ای که از قاعدش بخواد پیش بره و هنرمند دنبال جامعه را بیفته، طبیعتاً از قاعده نمیتونه خوب حرکت کنه. مثل این که مانع اتومبیل از پهلو حرکت کنه، شتابش کمه، سرعتش کمه، مسیر رو خود درست نمیتونه پیدا کنه. تمام وسایل پرسرعت نوک تیزی دارن برای اینکه بشکافه و پیش بره. نوک تیز جامعه، حالا با همین تعبیری که شما روایت کردید، هنرمند جامعه است. اینی که دنیا بدون هنرمندان درست پیش نمیره. سعدی در یکی از حکایت گلستان میگه که محال است هنرمند بمیرد و بی هنر جای او را بگیرد. امکان نداره. حالا تعبیر دیگه یا از این جمله سعدی میشه کرد، ولی در این صحبت ما این برداشت رو ازش میکنم.
یه نقلی هم آقای دکتر مجتبی شکوری کردن، یه جمله بود که خیلی تو ذهن من موند، که میگه اگر هنر و هنرمند نبودن، زندگی، تحمل زندگی خیلی کار سختی.
بله، این جمله رو دکتر شکوری نقل کرده.
زایندگی فرهنگ از اندیشه و سخن خردمندان است. شبهای فرهنگ.
خب این ماجرا رو ما در ذهنمون داشته باشیم. این که بخش‌های مختلف به اسم‌های خاص اشاره می‌کنه، مثلا از بهرام صحبت می‌کنه و ناهید و توصیف می‌کنه بهرام این جاوید خوناشام. خب میدونید در بحث اخترشناسی و علم هیئت در قدیم ستاره ها و البته اینا ستاره نیستن هیچ کدوم، سهواً در قدیم به همه اجرام آسمانی میگفتن ستاره، ولی که امروز دیگه هر بچه مدرسه میدونه ستاره با سیاره چه فرقی داره، ولی همه رو سهواً ستاره گفتن. بهرام یا مریخ ستاره جنگه، در نمای ظاهری هم سرخه. تمام آشوب هایی که با جنگ همراه میشه زیر نظر بهرام اتفاق میفته در اون ذهنیت قدیمی. و زهره یا ناهید ستاره یا بهتر میگیم جرم آسمانی خنیاگر و شادی و نشاط و اشوهاله، در واقع که حالا اون داستان هاروت و ماروت رو شنیدید دیگه، زهره چنگی توی شعر فارسی هم هست. و این زهره نمایانگر شادی و سرخوشی و عیش و نوش هست. حالا میگه بریم کجا؟ میگه سفر ما سوی بهرام این جاوید خوناشام یا سوی ناهید این بدبیو گرگ نیست. کلمه دور از شأن اخلاقی محاوره ما تو این صرف بود که من عذرخواهی میکنم از کسایی که شعر رو میشناسن، من اون رو به لفظ نگفتم. یک لفظ ناخوشایند رکیکه که به ناهید نسبت میده، چون شعر رو همه میبینن، متهم نشیم به اینکه ناقص خونده شد. در واقع میخواد بگه چه جنگ چه صلح، چه خوشگذرانی و ایشونوش، چه جنگ و خونریزی که به آسمان نسبت داده میشه، ما نمیخوایم به اون سمت بریم. اصلا آسمان رو رها کنید، ببینید روی زمین چه اتفاقی میفته. نمیخوایم ذهنی کنیم، نمیخوایم رویایی بریم، اینجا پلشته، بریم جای دیگه چطوره. ببین سوی اونها نیست که حالا بعد توضیح میده درباره ناهید. اسم خاص دیگری که میاره میگه ناهید که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام و میرخصید و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما. حافظ و خیام و مکنیس و نیما، چرا اینها رو انتخاب؟ مکنیس شاعر انگلیسی تو پاورقی اخوان توضیح داده که همزمان با این شعر هم تو همون هولوش هم مکنیس فوت کرد، بعدش هم نیما بیمار بود و فوت کرد و اینا از دست رفتن. مرگ آدمهایی که به دنبال هستی بودند. سوال خیام، میدونید که سوال هستیگرایی هست. خیام تبلیغ لذت میکنه، در واقع دست تو دست زهره داره، دست تو دست ناهید داره، اما ناهید این خوشگذرانیش ریاکارانه است، فریبکارانه است. چون خیامی که اینقدر دغدغه لذت بردن از لحظه داشت، لحظهش تمام شد. حافظ که اینقدر دغدغه رویاهای انسانی داشت و میدونیم دیگه چجوریه، این همه تمام شد. نیما و مکنیست هم در ردیف اونها قرار میده. یه شعر از نیما میاره اینجا روایت میکنه که بعداً در قسمت بعدی شعر که میگه به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را. در اینجا که اسم نیما رو گفته نمیگه، در جای دیگری، ولی ما میتونیم تشخیص بدیم. اگر هم شعر نیما رو در حافظه نداشته باشیم، وقتی میگه که میگوید به ما اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را. منطق ما میگه اخوان اگر قرار از شاعری شعری نقل کنه، اگر یک نفر رو بخواد بهش بگه پیر، به نیما خواهد گفت، چون پیرو نیماست. برای همون راحت میشه فهمید که اینجا اشاره به نیما داره، زمینی که سر سطر مشهوریه. یه سطر هم از آقای مکنیس نقل میکنه که چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین رویات، که سطر قشنگی هم هست. یک تصویر و روایت داخل روایت شعر خودش که آغاز سفر هست میاره که حجم زیادی از شعر رو میگیره. از نفس خودش و از خونی که در رگهاش جریان داره روایت قصه درست میکنه. خونی که در رگهای او جریان دارد، میگه که به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش دواند، در رگم خون نشیط زنده بیدار. دنبال سرزمینی میره که خونشو تازه کنه، نشاط بهش بده، نه این خونی که دارم. این خونی که دارم حالا قصه با خودش میاره. خونی که دارم چیه؟ پیر و سرد و تیره و بیمار. این خون با یک تصویرسازی خیال انگیز به یک کرمی تشبیه میشه که توی رگها داره خودشو نیمه جون همینجور میخزه و پیش میبره. خون غلیظ کدر دلمرده یک آدم مایوس که از یأس اخوان قبلا صحبت کردیم، از یک مسیر میره به سمت قلب، غرفه‌ای با پرده های تار. اونجا یه دفعه شخصیت انسانی پیدا میکنه، صدا میزنه که هلا من با شمایم، های میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آورد؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ هیچ صدایی نمیاد، تو دلش هیچ خبری نیست. دلی که رکاش پر خون بیمار هست، آدم ناراضی، آدم افسرده، آدم سرخورده، یه همچین خونی داره دیگه، تو دلش هیچ خبری نیست. از اونجا میاد بیرون، میره سمت ریه‌هاش، اونجایی که باید هوای تازه استشمام کرد. میبینه اینجا هم حدیث بنگ و افیون است، از اعطای درویشی که میخواند جهان پیر است و بی‌بنیاد، از این فرهادکش فریاد. سطر شعر حافظ دیگه. تو نفس شب دود و بنگه، یکی از معضلات تاریخی اون دهه هایی که داریم ازش صحبت میکنیم. روشنفکرها، هنرمندها، اونایی که اهل اندیشه بودن، اهل اعتراض بودن، آنچنان سرخورده شدن که بخش بزرگشون پناه بردن به متاسفانه دائم الخمر شدن یا به مواد مخدر پناه بردن.
خیلی خیلی از شما متشکرم و خدا نگهدار شما.
گفتارش ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام و درود بر شما دوستان ارجمند و شنونده شبکه رادیویی فرهنگ. گزارشی رو از خانه کتاب و ادبیات ایران تقدیم شما میکنم. شاهد برگزاری محفل ادبی ویژه شعر نو بودیم در این مجموعه که ذیل 17مین جشنواره بین‌المللی شعر فجر این محفل برگزار شد. جمع بسیاری از شاعران و ادیبان حضور داشتند. جای دکتر اسماعیلی دبیر محترم علمی 17 جشنواره و دبیر این محفل ادبی فرصتی رو در اختیار گذاشتن در این خصوص باشون گفتگوی خواهیم داشت. سلام عرض می‌کنم جای اسماعیلی، از ادب داری با شما.
زنده باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. متقابلا عرض سلام و ادب دارم، با افتخار در خدمتتون هستم.
امسال چطور هست جشنواره شعر فجر؟ قرار شاهد چه رویدادهای ارزشمندی باشیم از جمله این محفل ادبی؟
خب به لطف خدا ما امسال از زمانی که مراسم افتتاحیه جشنواره برگزار شد تا به امروز روند جشنواره روند خوبی بوده. همکاری جامعه ادبی، همدلی و همزبانی جامعه ادبی با جشنواره بسیار بالا بوده و دوستان شاعر، حالا چه در قالب عزیزانی که بزرگانی که به عنوان داور انتخاب شدن و در حال داوری آثار هستن و همچنین اعضای محترم هیئت علمی، همشون واقعا پای کار بودن، حضور داشتن و پیشنهادهای خیلی خوبی دادن برای برگزاری جشنواره شعر فجر برای امسال. و خب به لطف خدا افتتاحیه که برگزار شد، بعد از افتتاحیه هم ما دو نشست داشتیم. یکی نشست ویژه بانوان بود که برگزار شد، 10 از بانوان شاعر در این نشست شعرخوانی داشتن. سومین محفل ادبی از محافل ادبی جشنواره شعر فجر فرای خانه کتاب برگزار شد که اختصاص پیدا کرده به شعر نو، یعنی قالب‌های نیمایی و سپید، که 10 از بزرگان ادبیات معاصر و شاعران برجسته در این نشست هم شعرخوانی، هم به مباحث نظری و حوزه‌های نظری شعر خواهیم پرداخت. انشالله در آینده نزدیک هم نشست‌های دیگری در بعضی از استان‌ها خواهیم داشت، از جمله استان لرستان و استان خراسان رضوی، که یک نشست دانشگاهی در دانشگاه فردوسی مشهد خواهیم داشت. و به لطف خدا کارها خیلی خوب داره پیش میره و الحمدلله روند جشنواره روند خیلی خوبی هست.
بسیار عالی. پس این محفل ها از گزاره های ذیل جشنواره داره برگزار میشه و این محفل پایانی هست؟
نه، این سومین محفل هست و ما همطور که اشاره کردم در تعدادی از استانها هم محفل های ادبی برگزار خواهیم کرد، از جمله استان لرستان و استان خراسان رضوی که 2 هم در این 2 استان برگزار خواهد شد. خب مراسم اختتامیه هم که داریم برنامه‌ریزی میکنیم و انشالله در اون مراسم هم علاوه بر این که خب مسئولین و مدیران فرهنگی شرکت خواهند کرد، به احتمال قوی برنامه شعرخوانی هم تعداد معدودی خواهیم داشت.
زمان اختتامیه مشخص نیست؟
نه دقیقا مشخص نشده، ولی داریم برنامه ریزی میکنیم که انشاءالله برای اختتامیه هم خودمون رو آماده بکنیم.
استقبال چطور بوده از نظر آثار رسیده؟
امسال نسبت به سال گذشته ما شاهد رشد 20% آثار بودیم به دبیرخانه. در سال گذشته من طبق آماری که از دبیرخانه خانه کتاب گرفتم 2700 عنوان کتاب به دبیرخانه در واقع رسیده بود، از مخزن کتاب خود خانه کتاب در واقع این کتاب ها تهیه شده بود. امسال آمار کتاب های منتشر شده در سال 1400 متجاوز 3100 عنوان هست، که اگر بخوایم مثلا بررسی کنیم میبینیم یک رشد 20% رو داشتیم. و در حوزه شعر بزرگسال به خصوص شعر کلاسیک و شعر نو آمار بسیار بالا هست نسبت به سایر بخش ها. و در بخش پژوهش هم نسبتا ما با 327 اثر رشد خوبی داشتیم و قابل تأمل هست. ولی خب مثلا بخش هایی مثل شعر کودک و نوجوان و بخش محاوره که شامل ترانه میشه، خب هنوز به رشد مطلوبی نرسیدیم و هنوز باید تو این 2 حوزه بیشتر کار بشه.
بسیار عالی. جای امیدواری هست که ما شاهد همچنان رشد سعودی کمی و کیفی جشنواره باشیم در طول دوره‌هایی که برگزار میشه، که الحمدلله این اتفاق خوب امسال افتاده. برای شما و همه دست‌اندرکاران این رویداد بسیار ارزشمند آرزوی توفیقات روزافزون دارم.
سپاسگزارم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید. انشالله موفق و معید باشید.
فریز شاور، تولید کننده تخصصی پنل دوش حمام، تولید کننده تخصصی سیستم های دوش حمام، دارنده 2 نشان ملی استاندارد ایران، کیفیت، تنوع در طرح و رنگ. فریز شاور، حامی آب.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثنا عشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 021-55-20-15-70.
چرا فقط جمعه آخر هفته؟ شنبه تا پنج شنبه خرید راحت تر از هر وقته. ما اینجا تو شهر لوازم خانگی و شهر فرش تا ساعت 2 بامداد میزبان شمایی با اقساطی متنوع و آسان بدون نیاز به زامن و مراجعه به بانک. آدرسو که بلدین، تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران شهر. راستی هر جوی حساب کنی قسطی بخری بردی.
شرکت کاشی اورست با تولید محصولی شایسته نام ایرانی توانسته به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی و سرامیک کشور سهم بزرگی در بازارهای داخلی و خارجی به دست آورد. به زیبایی یک حس، کاشی اورست.
گوشتی به تن این لنس نمونده اوستا.
از قدیم گفتم گوشت خوبه که آب گوشت خوب میده.
گرفتم اوستا، پس مواد اولیه خوبه که لنت خوب میده.
آب باریکلا، پس اول بپرون لنت تندیس رو بردار بیا.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
لنت ترمز مدرن تندیس با بهترین مواد اولیه و فناوری روز دنیا.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
شبتون بخیر همراهان گرامی. به پایان آمد این دفتر حکایت، همچنان باقی است. امید هر آنچه که در این نوبت کاری تقدیمتون شد مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان که همراه همکارانم تهیه کننده، دوست خوبم امیررضا راز، صدا بردار پیام پیوندی عزیز، ارتباطات ابوالقاسم جان مظاهری و هماهنگی خواهر خوبم سرکار خانم رستمی در خدمتتون بودیم. برای شما که بهترین هستید بهترین ها را آرزو میکنم. درست هست که قدری سرمای هوا کمتر شده، ولی همچنان در بهین مصرف کردن انرژی به ویژه حالا گاز و همینطور برق کوشا باشیم. برای شما شب بسیار آروم و لحظه های شیرینی رو آرزومند هستم. زیاد عرضی نیست جز این که کاری ندارم کجایی چه می کنی؟ بی عشق سر مکن که دلت پیر می شود. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
Thank you. به نام خدا. سلام، شب شما بخیر باشه. بالم ساعت 22 از شبکه رادیوی فرهنگ با برنامه های بخش شبانگاهی در خدمت شما هستیم تا ساعت 6 بامداد فردا.